80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385، قسمت سیوم، جواد جواهری. درباره نویسنده: جواد جواهری متولد لنگرود 1341. از او دو مجموعه داستان منتشر شده است: رخ در پاریس 1368 و کوچه های موازی در آلمان 1383. داستان سودای آوازهای زندانی را از کتاب دوم او برگزیده ایم. سودای آوازهای زندانی. دوباره آمده بود این میل غریب زیر آواز زدن، میلی که ناگهان می آمد، تلمبار می شد روی دل و سینه، نفس می برید و می چزاند. آن روز توانستم یک بار دیگر با آخرین ذره های هر آنچه از منطق و دلیل در دل داشتم، نغمه های جانگداز آوازی که چون طوفانی در بند تف کرده چون آهی سوزان می گداخت اندرونم را، در خود مهار کنم و در آن جلسه بسیار رسمی در حضور آن همه مدیر و رئیس که گوش تا گوش گرد میز بیزی سرخ رنگ نشسته بودند، بی مقدمه نزنم زیر آواز که با تیر مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، آخ داغ عشقت مرا از پا افکند، پا افکند، پا افکند. معذرت خواهی و بیرون رفتن شتابانم را از جلسه همه به حساب نابسامانی زود گذر مزاجی گذاشته بودند، حالان که مزاج بی اشکال بود و نابسامانی نچندان زود گذر. تازه وقتی که این حال مکرر شد، با تواتری هرچه نزدیکتر، زمانی که صدای زوزوار خودم را شنیدم، در تلاشی ناگزیر به بیرون دادن فریادهای درونم پی به وخامت وضعم بردم و به یاد آن مرد عجیب پرتغالی افتادم که بی تردید هم درد من بود و یا حداقل می دانست چطور باید این فریادها را بیرون داد. سالها پیش دیده بودمش در شهر دیوانه بارسلون. گارسون کافه شلوغی بود در خیابانی عمود بر دریا، مرد ریز اندامی که بر میز مشتریان همیشه تشنه‌ای که از چهار گوشه خاک به آن دیار آمده بودند، با شتاب و چرب دستی جادویی به چشم برهم زدنی قرابه های خالی را از سانگریای ناب پر می کرد، گرد بادوار می چرخید و هر جا چیزی می گذاشت. اسکناس های رنگارنگ را در جیب های گشاد جلیغش فرو می کرد و در ازدحام کافه نهان می شد تا دوباره چون فواره از گوشه ای سر برآورد. در یکی از این آمد و شدها بود که دیدمش ناگهان ایستاد، طوفان چرخنده حضورش یک بار به سکونی غریب بدل شد، سر برآورد و تازه این زمان دانستم که قامت کوتاهش از پشت سخت خمیدهش مایه داشت، سر برآورد، سینه تبل از دمی بلند که فرو داده بود و سینه لبریز از بطری و لیوانهای پر و خالی همچنان در دست، آواز جانکاهش را سر داد. از دل فریادی چنان گدازان برآورد که خمار روح را می برید و بر پوسته پنهانترین احساسها ناخن می کشید. چند میزی بیش با من فاصله نداشت. صورتش را در سرخی شامگاه به وضوح می دیدم. گویی جهان نبود، برای خودش می خواند، مغروق صدای خود بود، خود فریاد و خود نیوشای خیش. آواز نابهنگام مرد خللی نبود، جز من و چند مسافر دیگر کسی را آواز بیگاه مرد از کار باز نداشت. ناگهان از خواندن ماند، سر فرو آورد، قامتش را دوباره در قوس قوزی کوچک کرد و سفر گردانش را از میان میزها و آدمیان اثر گرفت. دمی بعد چون از نزدیک ما می گذشت پرسیدم بگو چه می خواندی؟ جوابم را نداد، این را به حساب زبان گذاشتم. دوباره که می گذشت با اسپانیولی شکست بسته ای سؤالم را تکرار کردم. سری جنباند، گریزان چیزی گفت که نفهمیدم. پرتغالی حرف می زند. گارسون دیگری گفت که ولع مرا برای دانستن می دید. اسپانیایی نمی داند و نه انگلیسی و نه هیچ زبان دیگری جز پرتغالی. پس او هم آواره‌ای بود، سر از این کافه در آورده بود و لقای آوازخانی گاه و بیگاهش را لابد به عطای سرعت برقاسایش در سرویس دادن بخشیده بودند. چه می‌خواند؟ اسم این آواز چیست؟ سری تکان داد، لب برچید، یعنی از کجا بدانم؟ پرتغالی می‌خواند. پرتغالی‌ها دیوانه‌اند. سودا، خودش میگوید سودایی میخواند، میگوید غیر از پرتغالی ها هیچ کس سودا را نمیفهمد. اسمش را پرسیده بودم، نام غیر قابل تلفظی را گفته بود که به خواهشم با شتاب بر کناری رومیزی کاغذی نوشته و به سوی میز دیگری رفته بود که سرنشینانش بی صبرانه صدایش می کردند. تکه رومیزی کاغذی را از میان یادگارهای خاک خورده سفرها پیدا کرده بودم و بازگشته بودم به بارسلون. سعی کردم به راننده تاکسی که با تعجب نگاهم می کرد بفهمانم که باید مرا به کافه‌ای ببرد در خیابانی عمود بر دریا، در شهری بندری که صدها خیابانش عمود بر دریایند. کافه در ازدحام ساعت 5 عصر پناهی بود برای رهگذران خسته، برای فاحشگان در فاصله 2 عشق، دریا نوردان از دریا مانده و ارواح غریقان از یاد رفته. این بار نمی گذاشتم که بگریزد، این بار که می خواند، این بار که سرش را به عقب خم می کرد و آوازش را سر می داد، تمام کرده و نکرده دستش را می گرفتم، می گفتم یادم بده، بگو که چطور باید این فریادها را بیرون داد. این بار نمی گذاشتم که راهش را بگیرد و برود. بهش می گفتم ببین، من می فهمم سودا یعنی چی، من هم سودایی هستم مثل تو. بگو چه کار باید کرد. اینها را با خود تکرار می کردم و انتظار آمدنش به درازا می کشید. بالاخره از یکی از گارسونها سراغش را گرفتم، همون پرتغالیه که آواز می خواند، که سرش را به عقب می داد و داد می زد سودایی می خواند. حدود 40-50 سال، لاغر، سیاه سوخته، قوز داشت. پشتم را خم کرده بودم تا شیر فهم شود. نمی شناختش، خیلی وقت نبود که آنجا کار می کرد. گارسون دیگری را نشانم داد. از او بپرس، اون خیلی ساله که اینجا کار می کنه، اون باید بشناسدش. گارسونی که نشانم داده بود پیر مرد کم حوصله‌ای بود که نمی فهمید چطور ناشناسی می تواند کار واجبی با او داشته باشد. با بی‌حوصلگی به حرفهایم گوش داد، چیزی گفت، دوباره نشانی دادم، به پشتم اشاره کردم و روی هوا قوسی نامرئی رسم کردم. باز همان حرف را تکرار کرد، داشت قرولند کنان می رفت. از جیبم تکه رومیزی کاغذی را بیرون آوردم، دستش را گرفتم، کاغذ را نشانش دادم با اصراری قاطع. بالاخره اسم را خواند، دوباره چیزی گفت، سعی کردم بفهمم اینجا نیست یا مثلا امشب کار نمی کند یا دیگر اینجا کار نمی کند، اما هیاهوی آدم ها نمی گذاشت. فهمید که زبان هم دیگر را نمی فهمیم. با قیز تک کاغذ را از دستم گرفت و روی میز گذاشت، کنار اسم صلیبی رسم کرد و رفت. کسی در کوچه های بارسلون مرگ پرتغالی گمنامی را با زجه‌هایی بریده آواز خواند. تحلیل داستان. این داستان موجز امپرسیونیستی را شاید بتوان خارج از جریان اصلی ادبیات مهاجرت دانست، زیرا جواهری با انتخاب سواحل دریاهای اقصانقاط جهان به عنوان مکان داستانهای تازهش و آدمهای قریب گرد آمده در کافه‌های شروق بندرها، حال و هوای رومانتیک نوستالژیک اثر را پدید می آورد. راوی داستان حس آوارگی و غربت زدگی را با نوعی سوداوشی بیان می کند که به نوشته جنبه رومانتیک نابی می دهد. نثر بصری نویسنده ریتمی تند چون حرکت گارسون پرتغالی می یابد، مثل طوفان چرخنده حضور او به چرخش و بازی در می آید تا متنی یک دست از حسرت آوازهای درگلو مانده و دریغ آرزوهای برآورده نشده پدیدار شود.